همسران عزیز و گرامی، دعوت میکنم با برنامه حجره از رادیو گفتگو از این لحظه همراه باشید.
حجره.
به نام خدا. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. موضوعی که امشب قرار هست به اون بپردازیم، چالش‌های نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در ایران. موضوعی بسیار بحث انگیز و جذاب به خاطر اینی که یه مقدار دقیق‌تر بشیم ببینیم اصلا چه خبره. خب، خیلی خوش آمدید به برنامه حجره امشب. همینطور که خدمتتون عرض کردم، میخواییم بپردازیم به چالش‌های نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در ایران، موضوعی اقتصادی کشاورزی که با حضور بزرگوارانی که خدمتشون هستیم در خدمت شما خواهیم بود. معرفی میکنم میهمانان عزیز رو: آقای مهندس رضا شافعی‌نیا، مشاور سابق وزیر کشاورزی و کارشناس کشاورزی. آقای شافعی‌نیا، عرض سلام دارم به حضورتون.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم و شب بخیر میگم خدمت همکارانتون و همه شما زحمتکشان عرصه تبلیغات یا عرصه پیام رسان و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همه تولید کنندگان ما که ولی نعمتان ما هستند.
بسیار ممنون و متشکرم. خیلی خیلی ممنون. و آقای محمد شفیع ملکزاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی. آقای مهندس ملکزاده، عرض سلام دارم به حضورتون.
شما بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، میمانان محترم برنامه، به ویژه جناب آقای دکتر شافعی‌نیا، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه کشاورزان عزیز و دامداران زحمتکش ما که تأمین کنندگان امنیت غذایی کشور هستند و واقعا زحمت بسیار زیادی رو دارن به دوش میکشن.
خیلی ممنون و متشکر هستم از هر دو بزرگوار. اگر موافق باشید آقای ملکزاده، با آقای مهندس شافعی‌نیا آغاز بکنیم. آقای شافعی‌نیا، با توجه به تمام اون ذهنیتی که حالا داریم از حوزه کشاورزی و مسائل و اتفاقاتی که بوده و پیش رو هست، من خواهش همینه که یک برای فتح باب در واقع سخن در برنامه، یه در واقع نکاتی رو که فکر میکنید قابل اهمیت هست و دورنمای صحبت‌های حضرت عالی در برنامه امشب خواهد بود رو شنونده باشیم. حالا به صورت اختصار بیان بفرمایید که بعد آقای ملکزاده هم همینطور خدمتشون باشیم.
تشکر میکنم. موضوع مهمی رو دست گذاشتید. یکی از معضلات و مسائل اساسی ما در بخش تولید، کلن تولید رو عرض میکنم، بحث مربوط به قیمتگذاری هست. ما اگر سبقه ای رو داشته باشیم روی این موضوع که چرا قیمتگذاری انجام میشود، برمیگرده به سال 1368 که اولین قانونی که در رابطه با خریدهای تضمینی انجام شده. خب در اون سال به دلیل اینکه بعضی از محصولات اساسی باید حمایت می شدن و کشاورزان ما هم که زحماتی رو می کشیدن در اون موقع یک مقداری با مشکلات مواجه می شدن، این بود که قانون خریدهای تقیمت گذاری خریدهای محصولات تضمینی مشمول محصولات تضمینی که محصولات اساسی بودن انجام شد. بعد از اونم تقریبا 3-4 مرحله تغییراتی در مجلس شورای اسلامی خورد، ولی تا الانی که ما در خدمتتون هستیم هیچگاه قوانین مصوب ما رعایت نشده،
اجرایی نشده.
یعنی قوانینی رو که مصوب میشد در هیچ زمانی مصوب نشده. و یکی از دلایل عمده چالش های ما در بخش کشاورزی هم همین هست، نه در انجام به موقع اعلام قیمت ها و نه در انجام زمان به اصطلاح اعلام قیمت ها که کشاورز ما با دید باز بیاد محصولاتش رو تولید کنه و بتونیم به اصطلاح مملکت رو به خودکفایی برسونیم یا بحث الگوی کش رو بتونن پیاده بکنن، چالش‌های متعددی وجود داره تو این قضایا هست. محاسن و معایبی داره، ولی من اشاره‌ای که داشتم روی قیمت‌گذاری خریدهای تضمینی هسته. الان هم که اخیراً مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای رو داشته در رابطه با کارگروهی رو مشخص کرده که حالا جناب آقای ملکزاده بیشتر توضیح خواهند داد رو این قضایا که یک شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی وجود داره، به وجود بیاد و این انجام بشه، که هنوز باز خود همین هم به مرحله عمل نرسیده. یعنی شما همین الان وقتی اعلام میکنن بحث فصل برداشت گندم هست، همون چیزی رو که قبلا اعلام شده همون قیمت، همون نرخ، همون چیز انجام میشه و خب کشاورز ما هم اجباراً باید اون رو رعایت بکنه، که خب به هر جهت خود قیمت گذاری یک سری محاسن داره، یک سری معایب داره، یک سری آسیب ها داره، یک سری تهدیدها داره، یک سری فرصت ها داره. خب اینها رو توی موضوعات بحث خواهیم پرداخت ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم آقای شافعینی. آقای ملکزاده ببینید، حالا یه نکات رو آقای شافعینی اشاره کردن، حضرت عالی هم حتما در این زمینه نکات فراوانی خواهید داشت که ما شنونده ایم. از همون جایی که شروع میکنید بالاخره ببینیم که امروز و امشب در این برنامه قرار هست در رابطه با چه مسائلی صحبت بکنیم، با توجه به اشاراتی که حضرت عالی میفرمایید و نکاتی که توی صحبت‌های آقای شافعینی بود.
حضور شما عرضم، من در ابتدا ممنون و سپاسگزارم از همه دستندرکارانی که در رابطه با مسائل و دغدغه های بخش کشاورزی واقعا زحمت میکشن و بانی برگزاری همچه برنامه هایی هستن، چرا که واقعا بخش کشاورزی به خاطر اون مظلومیت و محرومیت خاصش امروز همه شاهد هستیم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که باعث شده بخش کشاورزی ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی بشه، شاید نداشتن یک صدای رسا از بخش کشاورزی بوده و نتونستیم به درستی مسائل و مشکلات رو انعکاس بدیم و امروز خدا رو شکر خب صدا سیما و عزیزانمون در قسمت‌های مختلف دارن کمک میکنن با توجه به مسائل مهمی که امروز در بخش کشاورزی وجود داره، موضوعات خاصی را در برنامه قرار میدن که مورد بحث و گفتگو قرار بگیره که شاید خدا کمک بکنه هم این مسائل به گوش مسئولین برسه، یک راهکار و چاره اندیشی به هر حال بشه، و همین که در اصل ما بتونیم در واقع خودمون هم توی این مباحث یک خروجی را داشته باشیم که انشاءالله کمک بکنه. و موضوع مهمی را که امشب مد نظر شما هست و موضوع این گفتگو هست، بحث قیمتگذاری تضمینی محصولات کشاورزی است که واقعا از مهمترین برنامه ها در تولید بخش کشاورزی است، چرا که اطلاع دارید ما بیش از 4 میلیون بهره بردار و تولید کننده در بخش کشاورزی داریم و حالا من نمیخوام اسم ببرم اهمیت ها و ارزش هایی که ما امروز در بخش کشاورزی داریم، چه در بحث اشتغال، چه در بحث تولید ناخالصی ملی و همینطور بحث تامین امنیت غذایی کشور، که نهایتا امروز شاهدش هستیم با تمام مشکلاتی که ما در بخش داریم، هم در بحث سنتی ماندن کشاورزی ما، خرده مالکی بودن و مسائل دیگه، باز هم بخش کشاورزی نجات دهنده بخش اقتصادی کشور بوده و از لحاظ رشد اقتصادی و اون تراز تجاری که وجود داره، شاید رشد اقتصادی بخش کشاورزی تونسته اون تراز اقتصادی رو از منفی در بیاره. اما در رابطه با بحث قیمت گذاری خدمت شما که عرض کنم، یکی از مواردی که واقعا ضربه بسیار سنگینی را به تولید کنندگان ما زده، همینجوری که جناب آقای دکتر شافعی نیا هم فرمودن، بحث سیاست گذاری های بسیار بسیار اشتباهی که در رابطه با تعیین قیمت محصولات کشاورزی داشتیم. در سال 68 که قانون خرید تضمینی مصوب شده و متاسفانه تا الان هم به صورت کامل اجرا نشده و این قانون همچنان هر ساله با به هر حال مشکلات خاص خودش مواجه بوده و نهایتاً سیاست‌های غلطی که در تعیین قیمت محصولات داشتیم، نارضایتی زیادی را در پی داشته که خروجی اون این بوده، علارغم اینکه ما با ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی که در بخش کشاورزی داریم و بنا به فرموده مقام معظم رهبری که ما در تولید باید حداقل در محصولاتی که میتونیم خودکفا بشیم و نیاز به واردات نداشته باشیم اهمیت بدیم و کمک بکنیم برای تولید داخل، اما خب شاهد این قضیه بودیم، علارغم این که میتونستیم با توجه به اون ظرفیت ها و پتانسیل ها به خودکفایی و خوداتکایی برسیم، همین سیاست های اشتباه در تعیین قیمت باعث شد که اون رغبت و خدمت شما که عرض کنم استقبال از کشاورز و تولید کننده بگیریم و اقدام به تولید صورت نگیره. نمونش الان داریم، همین در بحث تولید گندم خدمت شما که عرض کنم، تولید شکر، یا حتی ما در تولید دانه های روغنی هم میتونیم اگه برنامه های درستی داشته باشیم شاید ظرف کمتر از 10 سال به خودکفایی برسیم، که امروزه لازم نباشه بیش از 85% روغن و حتی دانه های روغنی ما از قبل واردات تامین بشه. خدمت شما که عرض کنم، همینجوری که آقای دکتر هم فرمودن، ما بارها و بارها در طول سالهای مختلف با اعتراضایی که از طرف کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی صورت گرفته، دو یا سه تا مشکل اساسی این بوده که قانون خرید تضمینی اومده اعلام کرده که دولت مکلف تا قبل از شروع فصل کشت، یعنی تا پایان شهریور ماه، باید قیمت تمامی محصولات کشاورزی از جمله محصولات اساسی رو مشخص بکنه، تعیین بکنه و از طریق رسانه‌های عمومی اعلام بکنه که کشاورزان ما، تولید کنندگان ما، با آگاهی کامل از نرخ‌های اعلام شده تصمیم بگیرن برای
کشتشون
و تولیدشون، که متاسفانه ما بعضن با تأخیرهای بسیار زیادی مواجه بودیم، حتی شده که بعضی وقتا قیمت محصولات ما در زمان برداشت اعلام شده، یعنی به جای اینکه در پایان شهریور اعلام بشه، ما در فروردین و اردیبهشت سال بعد از طریق دولت شنیدیم که قیمت اعلام شده. و یه موضوع دیگه هم که خدمت شما عرض کنم، قانون به صراحت گفته که باید بر اساس هزینه های واقعی تولید ما قیمت تمام شده محصول
اینی که آقای ملک‌زاده فرمودید قانون به طور کامل در واقع اجرا نشده، همین قسمت آخره که دارید اشاره میکنید یا نکته دیگه هم هست؟ یعنی اینکه بر اساس اون قیمت های واقعی کشف قیمت نشده؟
بله.
نکته دیگه هم داره؟
خب بله، ببینید در بحث خرید محصول، اصلا معنی خرید تضمینی اینه که کشاورز آزاد است محصولش را طبق قیمت روز، عرفی که وجود داره، به هر قیمتی که خریدار ازش میخره محصولش را بفروشه و نهایتا اگر محصول فروش نرفت، بازار اشباه شده باشه یا هر دلیل دیگه وجود داشته باشه و محصول خریداری نشه از کشاورز، دولت مکلف اونو با قیمت تضمینی که مشخص کرده خریداری بکنه. اما امروزه اینجوری نیست، دولت متاسفانه یک محدودیتی را ایجاد کرده و کشاورز را اجبار کرده علارغم اینکه قیمت تعیین شده را ناعادلانه و غیر منطقی مشخص میکنه، بعد هم تحمیل میشه که شما بالاجبار باید محصولت را به من بفروشی و اجازه نداری اون محصول رو به کسی دیگه بفروشی. این هم یک موردش هست. و یه مورد دیگه اش حتی در رابطه با بحث میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران هست،
اونم خودش خیلی اصلا مستقیم
قاعدتاً باید متناسب با میزان تورم باشه که بعضن این اتفاق هم نمیاد.
متشکرم، خیلی ممنونم جناب شافعی‌نیا. حالا با توجه به صحبتایی که حضرت عالی ابتدا فرمودید، همچنین آقای ملک‌زاده، یه نکاتی وجود داره، اون همین هستش که ببینید توی همه مواردی که ازش صحبت میکنیم یه اتفاقی هم این طرف میفته. ما آخر سال مواجهیم با ستاد تنظیم بازار و یه نوع قیمت گذاری. من میخوام اینا رو یه ذره شبیه به هم بکنم. اون قیمت گذاری هم در نهایت با مشکل مواجه میشه و با چالش، هم از حالا مرغی که اتفاق افتاد براش و عملا اون قیمت به دست بسیار افراد نادری میتونم بگم رسید، اگر رسیده باشه. و نکته دیگه اینه که ما این موضوع رو هم بس در محصولات کشاورزی، یعنی هر جایی که ما میخوایم کار دستوری بکنیم داریم. اصلا چرا داریم این کار رو میکنیم؟ مگه قرار نیست این به نفع کشاورز باشه؟ مگه قرار نیست کشاورز نفع ببره از کاری که حمایتی که دولت میخواد ازش بکنه؟ بس چرا اصلا موضوع ورق بر میگرده و موضوع اصلا یه اتفاق دیگه براش میفته؟ این قیمتی که شما فرمودید مال فکر کنم قیمت گندم برج آخر سال بود، اصلا فکر میکنم دی ماه بود، دی بود اصلا قیمت رو بهمن بود اعلام کردن، در صورت این که خب اصلا یه همچین اتفاقی
نه، البته امسال به خاطر همون بحث شورای قیمتگذاری که داشت تشکیل میشد دولت عجله کرد اومد توی همون مهر ماه اعلام کرد، فقط هم به خاطر شاید اینکه این شورای قیمتگذاری شکل نگیره. این امسال استثناءن به موقع قیمت رو اعلام کرد، ولی بیشتر به این نیت بود که شاید این قیمت 4 تومانی که دولت امسال تصمیم داشت، گفت من امسال از 2500 تومانی که سال قبل بوده یک ریال اضاف نمی کنم. با سر و صداهایی که شد، اعتراضایی که از طرف تشکل،
اما بیرون چند بود؟ بیرون چند بود قیمت همون موقع که قیمت گذاری شد؟
موقعی که قیمت گذاری شد گندم بالاتر از 4 تومن، یعنی گندم تا 5500 تومن 6 تومن هم خریداری شد، مخصوصا برای بذر. همین الان هم گندم بالای 5000 تومن داره خرید و فروش میشه در بعضی از جاها. ولی خب اون قیمت را که 4 تومن شتاب زده اعلام کردن صرفا به خاطر این بود که شاید کمیسیون کشاورزی از تصمیم خودش صرف نظر بکنه و این شورا تشکیل نشه.
خب حالا اتفاقی که به حال خیلی اثرگذار هست، یعنی اینکه یه رقابتی هم اینجا حالا به وجود اومده بوده که ای کاش این رقابت توی اتفاقات مهم در واقع اقتصادی همیشه باشه که نتیجه مثبت بگیریم. اصل قیمت گذاری وقتی قراره بر این هستش که در نهایت اتفاق نیفته، یا اینکه اتفاقی که میفته به زمان خودش نیفته، چه نتیجه ای رو برای کشاورزا در پی داره؟ آقای شافعی‌نیا،
بله عرض کنم خدمت شما، قوانینی که اشاره شد هر کدوم به تناسب اون مصوبه‌ای که داشته یک عوامل و مسائل رو پیش بینی، یک چالش هایی رو بنا بوده حل بکنه. از فرمودید که حالا در تکمیل فرمایشات جناب آقای ملک، وقتی میگن پایان شهریور ماه، تنها زمانی که ما اول مهر ماه سال زراعیمون شروع میشه، میگه قبل از این که سال زراعی شروع بشود،
یعنی کشاورز باید فکر بکنه که آماده
بکنه، چیکار بکنه، کشاورز برای چی چطوری عمل بکنه. که عرض کردم یکی از مشکلات این که الگوی کش پیاده نمیشه، یکی از موارد ده ها موردی که اشکالاتی کسی همین هستش. اما برگردیم به موضوعات چالش های قیمت گذاری. ببین من خود من به شخص اعتقادی به بحث مسائل این چنینی که اتفاق داره بیفته در رابطه با تنظیم بازار نداره. مکتوبه های من که به رسانه ها هم میدم هم مشخص هستن، ملاحظه فرمودید؟
بله.
قیمت مرغ، یعنی وضعیت مرغ رو، نه قیمت مرغ رو. این رو ما در سال 1391 داشتیم تجربه میکردیم. در اون موقع فکرهایی شد که این اتفاق نیفتاد برای مردم. نه تولید کننده ما متضرر شد، نه مصرف کننده ما متضرر شد. اما این اتفاقات به گونه ای هست که شما ملاحظه می‌فرمایید که ستادهای تنظیم بازار ما وقتی میاد تصمیم میگیره که، مثال رو عرض میکنم، 50,000 تن مرغ رو برو وارد بکنید، این مرغ که الان که نمیاد، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه میاد. این 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه اصلا ما به امکان برنامه ریزی تولید دو برابر این رو داریم، خیلی بیشتر از این رو داریم. چرا نمیایم رو این برنامه ریزی بکنیم؟ و ضمن این که ما وقتی ادعا میکنیم که ما اومدیم ارز 4,200 تومانی دادیم رفته، وقتی که اعلام میکنیم رسما 9 میلیون تن ذرت وارد شده غیر از تولید داخلی خودمون، در حالی که خود بخش مربوطه میگه من 7.5 میلیون تن ذرت نیاز دارم، 9 میلیون تن وارد شده، بنا به گفته مسئولین 1 میلیون تن هم تولید شده، این 10 میلیون تن، 7.5 میلیون تن نیاز هست، تو بازارم ذرتی نیست. ایزن بحث کنجاله، موضوعات اینجوری. اگر ما کی کنجاله با ارز آزاد وارد کرده که کیلو 13,000 تومان یا 15,000 تومان فروش بره؟ کسی وارد نکرده، همش با ارز 4,200 تومانی وارد شده. خریدهایی هم که داخل شده مگه چقدر بوده؟ اینی که عرض میکنم بعضی از چالش هایی رو که در رابطه با قیمت گذاری هست همین موضوع هستش. شما چرا به یک بار قیمت گوشت قرمز میره بالا؟ خب میان اعلام آقا به شما چه بگید آقا جان هر کس براش میصرفه بره گوشت قرمز وارد بکنه بیاره تو بازار برای چی میای میگه 83,000 تومان تا 120,000 تومان؟ من در اون سالهای 85-86 مقاله میدادم رو این قضايا، خب میگفتم که به ازای هر واحد قیمتی که بره بالا، گوشت گوساله گرم 1.5 واحد میره بالا، گوشت گوساله 2 واحد میره بالا. شما وقتی میایی از 65-6 هزار تومن میکنیش 83 هزار، اگه مثلا 120 هزار تومن نگیم 50% این رو میبری بالا، گوشت و گوسفند شما قطعا دو برابر این خواهد رفت بالا. و بنابراین چالش های نظام قیمت گذاری خیلی متفاوت برای هر موضوع متفاوت هستش. اما در بعضی جاها اگر قانون رعایت بشود، اگر قانون رعایت بشود و قانون اجرا بشود، برای پشتوانه کشاورز ما در رابطه با محصولات تضمینی مراز برمودی، یک قیمتی رو باید اعلام کنیم که از قیمت بازار کمتر نباید باشه دیگه. مراز برمودی، اگر شما خب اینجا میاد قیمت میره بالا، در سال 1388 اگر اشتباه نکنم این قضیه اتفاق افتاد، 2.5 میلیون تن بخش خصوصی اومد گندم خرید، کشاورزم راضی بود داشت میفروخت. خب چون دولت کمتر خرید، اشاره‌ای داشتن جناب آقای ملک ساته، اشاره خوبی رو این قضیه داشتن، دولت اومدن گفتن آقا تولید نشده، آقا 2.5 میلیون تن مردم خودشون ورود بید. اومدن دوباره موضوع عوض کردن که کسی حق نداره بفروشه به بیرون. خب چرا کشاورز ما اجازه نداشته باشه توی بازار؟ اگر همین اتفاق بیفته، یارو رو با ارز 4200 تومانی بهش میدن، گندم رو وارد میکنه، دو برابر اون، 1/3 اون قیمت تمام پاش تمام میشه، میاد 2 برابر اون قیمت تو بازار میفروشه. پایین تر قیمتی این کشاورز ما که میخواد بفروشه، کشاورز ما متضرر میشه روی این قضايا. این یک نکته هستش. چرا فقط قیمت گذاری برای تولید کننده میذارن؟ چرا در رابطه با بازار کسی نیست نظارت بکنه؟ الان همین الان که میگن آقا جون، همین که الان که گفتن که آقا جون 24,900 تومان، اگر شما مرغ 24,900 تومان دیدی، مرغ خود بنده خریدم 40,000 تومان، خدا شاهده، واسه فرمودی میخوام
خب
این
قیمت گذاری ها آقای
مرغدار ما نیست که این سود رو میبره.
نه نه اتفاقا همین دقیقاً موضوع همینه، به همینا میخوایم بشن. ببینید ما توی برنامه‌های گذشته، حالا هم در رابطه با نهادهای دامی، هم در رابطه با خود محصولات کشاورزی دام، اونهایی که شامل قیمت‌گذاری می‌شود، در رابطه با همه اینها بسیار صحبت کردیم. خروجی همه اینها این شد که اینا هیچ کدوم سر جای خودش نیست.
دقیقاً همین.
یعنی اتفاقی که میفته، خب ما داریم اینجا چیکار میکنیم؟ یعنی یه نهادسازی کردیم که بیاد بشینه کار رو انجام بده، کار دیگه ای ما نداریم. خب این یه قسمت کاره. یه قسمت کار دیگه موضوع رانت هایی که از این در واقع مقوله اتفاق میفته. توی موضوع گوشت همون فرمایش که شما فرمودید تو همین سالیان اخیر تو پارسال، دقیقا وقتی که عرض 4200 برداشته شد چی شد؟ قیمت اومد پایین. اتفاقی که افتاد اومد پایین. خب بس اینجا دلیلی بر این نداشته، بس ببینید داره چه اتفاقی میفته.
این تجربه خود بنده هست که در سال 1391 ملاحظه فرمودی اومدم همین کاره که انجام دادیم. من مشاور اقتصادی وزرا بودم دیگه، بازرگانی بودم، ارز رو قطع کردیم، قیمت نرفت بالا. ملاحظه در حالی که اگر شما ارز رو میدادید شاید قیمت بالاتر میرفت. الان هم اگر مرغ رو با ارز 4200 تومانی ورود پیدا وارد بشه اصلا این دست مردم نمیرسه، تولید ما صدمه میبینه ولی اینکه یک تن. البته قیمت در بازار چرا؟ برای اینکه اگر این رو به عنوان مثال 2 دلار خریداری بکنن، اون بازار ما، بازار ما که خب برجت نبض بازار، وقتی که قانون تمرکز رو خود بنده مثلا یکی از اون افرادی بودم که دنبال کردم، دلیلش این بوده که تولید کننده باید، چون تولید کننده به هر جهت یه مقداری با منافع کمتر، شما اگر بحث بازرگانی رو نگاه بکنید تولید کننده ما شاید گاهی وقتا 10% 15% بیشتر سود با همه اوضاع سود نمیکنه، ولی وقتی میاد در بازار بالای 100% گاهی وقتا سود میخوان ببرن. موضوع فرمودید نکته اینجاست، وقتی این مرغ میاد اینجا 2 دلار میگن 50,000 تومانه. 50,000 تومن هم عددی نیست نسبت به 2 میلیون تن ما. بنابراین اون وقتی میاد در بازار قرار میگیره، مردار ما مجبور سالانشو خالی بکنه با هر قیمتی که ازش بردن. قیمت گذاری اونجا که نیست که دیگه.
بله.
ولی اینجا میاد توزیع کننده یا بازرگانی ما بر اساس 2 دلار خودش میبنده، میگه آقا مرغ شد 50,000 تومنه 2 دلار. مرغ برمودی میبینی تولید ما ضربه میبینه. عرض کردم چالش ها متعدد هستن، بعضی از این رو چالشی هستن که ما نمیخوایم وارد اون موضوعات بشیم.
ما وارد
بحث علمیش میخوایم بشیم.
ما علمی چالشی بررسی میکنیم. عرض به حضور شما که آقای ملک صادق، ما تو حوزه نهاده ها، ماجراهای نهاده ها اینجوری بگیم، یا ماجرای نهاده ها و این بحث تخصیص حالا عرض یه طرف، بحث مسئولیت از وزارت صنعت کشاورزی و موضوعی که الان فکر میکنم از اسفند ماه تا الان ثبت سفارش اینجوری که من شنیدم انجام نمیشه توی این حوزه، این اتفاقات و اون سامانه حالا بازارگاه که ماجرای خودشو داره و واقعا ما اینجا یه برنامه داشتیم کلن بازارگاه من. یعنی ببینید چه اتفاقات و چه ماجراهایی داریم توی این حوزه که الحمدلله شما هم باش آشنا هستید. توی این زمینه یه مقدار برامون بفرمایید که الان وضعیت به چه صورته تو بحث ثبت سفارش ها، آیا الان داره روال خودشو طی میکنه نمیکنه و مواردی که داریم، که میخوایم یه ذره همه مسائل بیاریم روی میز ببینیم که چی هست و بیشتر و با دقت‌تر بهش نگاه بکنیم.
البته اگر اجازه بفرمایید من راجع به همین بحث تبعاتی که مشکل همین تعیین قیمت داشته یه 2 مورد اشاره کنم خدمت شما.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
شما یه سوالی فرمودید که
عرض کردم،
خواهش میکنم، موقعی که قانون به درستی اجرا نمیشه و قیمت محصولات منطقی و بر اساس واقعیات تعیین نمیشه چه اتفاقی میفته؟ خب ما خیلی برخورد داشتیم با این موضوع. یه موردش اینه که در همون ابتدا سطح زیرکشت به شدت میاد پایین. من مثالی خدمت شما عرض کنم، شما میدونید ما در تولید شکر شاید در سال 96 برای اولین بار به مرز خودکفایی رسید کشور. تا قبل از اون هر سال مقدار زیادی شکر وارد میشد. چرا؟ استثناءً اون سال قیمت تقریبا نزدیک به یک قیمت منطقی بود برای خرید چغندر از کشاورزان. کشاورزان استقبال کردن، تا حدودی حمایت شدن، استقبال کردن. ما میزان شکری که حدوداً 2,200,000 تن در سال مورد نیاز هست تا نزدیک به 2,080,000 تن شکر تولید شد. این خیلی خوشحال کننده بود. گفتیم سالهای بعد